ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت این کشور آماده است در زمینه هسته‌ای انعطاف نشان دهد. نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی خسارات اولیه سیل در این منطقه را 30 میلیارد تومان برابر کرد. و احمد توکلی نماینده منتقد دولت میگوید اعتراض‌های بازاریان خودجوش نبوده است. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و البته شنونده برنامه هفتگی دریچه هم خواهید بود. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت این کشور آماده است در صورتی که تأمین سوخت 20% راکتور تحقیقاتی تهران تضمین شود درباره تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای مهمان‌پرست روز جمعه در دهمین نشست رسانه‌ای اوراسیا در قزاقستان گفت این بدین معنا نیست که ایران حق غنی‌سازی اورانیوم برای 20% را نداشته باشد. پیشتر هم علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به مجله آلمانی اشپیگل گفته بود که اگر حق غنی‌سازی اورانیوم ایران به رسمیت شناخته شود و سوخت مورد نیاز ایران تامین شود، جمهوری اسلامی ایران به طور داوطلبانه از میزان غنی‌سازی اورانیوم می‌کاهد. 3 کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران خواستند روند اعدام 11 متهم قاچاق مواد مخدر در روز شنبه را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، کریستوف هینز متخصص اعدام‌های فراقضایی و جوئن ای مندز کارشناس شکنجه همچنین خواهان توقف مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران شدند. دست کم 10 نفر هفته گذشته از زندان قزلحصار کرج برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی در زندان اوین منتقل شدند. به گفته این 3 کارشناس ارشد سازمان ملل متحد، مواد مخدر در شمار جرمهایی نیست که مشمول مجازات اعدام شود. احمد علی مقیمی نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی خسارت اولیه سیل بهشهر را حدود 30 میلیارد تومان برآورد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مقیمی روز شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران بهشهر گفت خسارت حوزه کشاورزی و لوازم خانگی هنوز مشخص نشده است. بارش شدید باران در مناطق گوناگون استان مازندران دست کم 7 کشته بر جای گذاشت. شدت بارش در شب جمعه و شنبه صبح به حدی بوده که خیابان‌های شهرها و روستاهای استان مازندران دچار آب گرفتگی شدند. تعدادی از مدارس در بهشهر تعطیل شده و این شهرستان با قطع آب و برق مواجه شده است. و احمد توکلی در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفت حادثه بازار ارز مخربترین و بزرگترین حادثه اقتصادی ایران است و اعتراض‌های بازاریان خودجوش نبوده است. این نماینده منتقد دولت محمود احمدی نژاد با بیان اینکه گفته فرض خودجوش بودن تظاهرات بازاریان را واقع‌بینانه نمی‌داند، از عوامل احتمالی پشت پرده این تظاهرات نامی نبرد. روز 12 مهر ماه با بالا رفتن بهای ارزهای خارجی و نامشخص بودن قیمت انواع کالاها در ایران، جمعیتی حدود 30,000 نفر در خیابان‌های مرکزی تهران بر ضد سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد شعار دادند. و سرانجام اینکه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه به شدت از شورای امنیت سازمان ملل متحد انتقاد کرد و گفت این شورا در توافق بر سر اقدامی قطعی برای پایان دادن به 19 ماه جنگ داخلی در سوریه شکست خورده است. اما همونطور که وعده داده بودم، میتونید شنونده برنامه دریچه باشید. در ارتباط با این برنامه و سایر برنامه‌های هفتگی ما میتونید با 20402122112 تماس بگیرید و نظراتتون رو در میون بذارید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش سازمان عفو بین الملل درباره آمار اعدام‌ها همزمان با 10 اکتبر روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. ایران با دست کم 360 مورد اعدام دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام در سال 2011 میلادی شد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل در سال گذشته تنها 21 کشور جهان مجازات اعدام را اعمال کردند. به جز آمار اعدام در چین، در 20 کشور دیگه 680 نفر اعدام شدند که از این رقم 360 نفرشون یعنی بیش از نیمی از این افراد در ایران بودند. در ریدایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل.
باید بگیم که مربوط به سال گذشته تعداد اعدام ها در کشور بالاتر رفت، حداقل بیشتر از 360 نفر، ولی همه اونا که محتملن اعدام شدن اونا بیشتر از 600 میشه که ما نمیتونیم بعضی ازشون تایید کنیم، البته چون دولت ایران این ارقام را منتشر نمی کنند. ما امیدوار هستیم که نتیجه داستان در آن اعدام وجود نداشته باشه.
به گزارش رسانه‌های داخلی در هفته گذشته دست کم 9 نفر در ایران اعدام شدند. 4 نفر در تبریز به جرم تجاوز به عنف و 5 نفر در شیراز در ارتباط با جرایم مواد مخدری که 2 نفرشون در ملأ عام به دار آویخته شدند. بر اساس خبرهای رسیده همچنین 10 نفر از محکومان به اعدام در ایران برای اجرای حکمشون از زندان قزلحصار به زندان اوین منتقل شدند. سازمان عفو بین الملل با صدور بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام این افراد و برگزاری محاکمه های عادلانه و بر اساس قوانین بین المللی برای این افراد شده. در بیانیه این نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر اومده که برنامه ریزی برای اعدام این افراد همزمان با روز جهانی مبارزه با اعدام یک طنز بیرحمانه بوده. در همین حال بان کی مون دبیرکل سازمان ملل هفته پیش از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست اجرای مجازات اعدام رو به حال تعلیق در بیارن. او در این باره گفته بیشتر کسانی که در ایران اعدام میشن جرایمی همچون قاچاق مواد مخدر مرتکب شدن که برابر حقوق بین الملل مستوجب اعدام نیستن. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر در این باره اینطور میگه.
با توجه به اینکه متاسفانه میزان آمار طی 4-5 سال پیش در ایران همیشه رو به افزایش بوده، بنابراین ما نمیدونیم در این سالی هم که توش هستیم آمار واقعی اعدام به چه حد و به چه میزانی است و اینجاست که نگرانی جامعه بین‌المللی رو تشدید کرده. جمهوری اسلامی متعهد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی است و در آخرین گزارشی که 2 سال پیش به کمیته حقوق بشر داده بود، اعضای کمیته در موارد متعدد گفتند که جمهوری اسلامی مفاد میثاق رو نقض می‌کنه. و اینجا بود که اونها هم به جمهوری اسلامی باز برای چندمین بار اخطار کردند که هم قوانین خودش رو منطبق با موازین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی بکنه و هم از نقض مستمر میثاق دست بکشه.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین خواستار توقف اجرای مجازات‌های به گفته او ظالمانه و غیر انسانی شده که با حقوق بین الملل مغایرند. مجازات‌هایی مانند شلاق و قطع عضو. دیگر مواردی که بان کی مون در گزارشش به مجمع عمومی سازمان ملل به اونها اشاره کرده عبارتند از بازداشت روزنامه‌نگاران، وبنگاران و سینماگران در ایران، بازداشت‌های طولانی و انفرادی، شکنجه‌های جسمی و روحی در زندان‌های ایران، سانسور و محدودیت برای ناشران، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، سرکوب و بازداشت وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر و فعالان دانشجویی و عدم صدور مجوز برای ورود گزارشگران حقوق بشر به ایران. ستن از اعضای خانواده بهنود رمضانی جمعاً به 20 ماه زندان محکوم شدند. بهنود رمضانی دانشجوی دانشگاه بابل بود که به گفته خانواده‌اش در اسفند ماه سال 89 توسط لباس شخصی‌های موتورسوار مورد ضرب و شتم قرار گرفت و کشته شد. به گزارش وبسایت کلمه، تلاش خانواده او برای یافتن عاملان قتل بهنود رمضانی به نتیجه نرسیده و پدر، مادر و عمه او در دادگاه انقلاب ساری به دلیل برگزاری مراسم ترحیم برای او به زندان محکوم شدند. و خبرهایی از زندانیان سیاسی در ایران. کیوان رحیمیان از اساتید دانشگاه مجازی بهائیان برای گذراندن حکم 5 سال زندانش هفته پیش ابتدا روانه زندان اوین شد، اما پس از چند روز به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. نازنین دیهیمی برای اجرای حکم 8 ماه زندانش هفته پیش روانه زندان اوین شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی علاوه بر 8 ماه حبس تعزیری به 4 ماه حبس تعلیقی هم محکوم شده. نازنین دیهیمی دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه تهران و مترجم ادبیات کودکانه که 25 بهمن سال 90 بازداشت و 2 ماه در اوین زندانی بود. به گزارش منابع دانشجویی، محمد حاجی بابایی، فعال دانشجویی دانشگاه بابل، به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در دادگاه انقلاب بابل به 5 ماه زندان محکوم شد. سجاد ویس مرادی، فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای عمومی تحکیم وحدت، ساکن سوئد و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت دانشجویان بازداشت شده.
خانم نازنین دهیمی، دانشجوی رشته تئاتر دانشگاه تهران و مترجم ادبیات کودک، دختر آقای خشایار دهیمی، از نویسندگان و مترجمان ارزشمند کشورمون هستند که اتهامشون اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی بوده که منجر به صدور حکم 8 ماه حبس تعزیری و 4 ماه حبس تعلیقی شده. آقای سعید آقاپور، دانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران هستند که اواخر شهریور ما بازداشت شدند. از وضعیت ایشون اطلاعی در دست نیست. آقای مانی توکلی هم از فعالین دانشجوی دانشگاه مازندران بودند که اوایل مهر ماه توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. متاسفانه از وضعیت ایشون هم اطلاعی در دست نیست. از طرفی آقای رشید اسماعیلی، از دانشجویان محروم از تحصیل، هم در زندان اوین بند انفرادی تحت بازجویی قرار گرفتند و خانوادهشون از وضعیت ایشون اطلاعی در دست ندارند.
و چند خبر از دراویش گنابادی. حکم علیرضا روشن از دراویش گنابادی و از همکاران وبسایت مجذوبان نور در دادگاه تجدید نظر تایید شد. 1 سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، حکم 50 ضرب شلاق احسان الله امانیان هفته پیش در دادسرای گناباد اجرا شد. او پس از اجرای حکم شلاق برای گذراندن 5 ماه حکم زندانش روانه زندان شد. فرهاد نوری از مسئولان وبسایت مجذوبان نور و توضیحاتی بیشتر در این باره.
سال 88 تعداد از دراویش گنابادی 24 نفر بازداشت شدند که این دراویش در اعتراض به رفتار غیرقانونی دادستان گناباد مقابل دادستانی این شهرستان تجمع کرده بودند که خب این دراویش بازداشت شدند و کارشون به محاکمه کشیده شد که 10 نفر از این دراویش 5 ماه حبس تعزیری و 50 ضرب شلاق به اضافه 1 سال تعدید به مناطق محروم بود به اتهام تشویش از آن عمومی و تجمع برهم زدن امنیت اجتماعی بود. که تعداد از این 10 نفر رو همون سال 88, 89 و 90 بازداشت کردن که آخرین درویشی که بازداشت شد از اون 10 نفر که آقای امانیان بودن که حکمشون اجرا شد 50 ضرب شلاق خوردن و به زندان رفتن و بعد از 5 ماه حبسشون هم به تبعید فرستاده شدن. آقای از روشن هم که توی شعبه 26 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع توانی حکم بهشون دادن 1 سال حبس تعزیری 4 سال تعلیقی که حالا توی چند هفته گذشته چند بار آقای روشن رو خواستن که برن به صورت تلفنی احضارشون کردن که چون احضار تلفنی وزارت قانون نداره ایشون نمیرن تا موقعی که یه حکم خلاصشون بفرستن یا حکم بازداشتشون رو بیارن و بازداشت کنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین بیانیه‌اش زندانی کردن محمد علی دادخواه، وکیل شماری از روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را محکوم کرده. در این بیانیه اومده محمد علی دادخواه، محمد سیفزاده، عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده وکلای دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیت‌هاشون در عرصه حقوق بشر و دفاع رایگان از زندانیان سیاسی محکوم شدند. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.